خدا بوده.
0935-21-72 نوشته که در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم، گر شکوهی دارم ز دل با یار صاحب دل کنم.
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم،
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم.
گر شکوهی دارم ز دل، گر شکوهی دارم ز دل با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم.
گر شکوهی دارم ز دل، گر شکوهی دارم.
سید محمد شیرزادی از اسلام آباد غرب نوشته که من در زندگی دچار گرفتاری روحی شدم، حتی دوبار خواستم خودکشی کنم ولی دست به دامن ائمه اطهار شدم و شبها تا صبح دعا می کردم و از خداوند کمک می‌خواستم. الحمدلله بهبودی یافتم.
آن مایه آرام را تا خیشتن را لحظه ای از خیشتن غافل کنم، تا خیشتن را لحظه ای از خیشتن غافل کنم.
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم.
صبحتون بخیر باشه شنونده های عزیز سلام زندگی. داریم همچنان از امید و امیدواری میگیم در سطح بندی های مختلف. جناب آقای کاظمی در خدمت شما هستیم و توضیحات شما رو در مورد امید به لقاء خداوند بشنویم.
بله، من بسم الله الرحمن الرحیم. این یه اسمسی داشتیم در مورد اینکه به بالا دست ها یا پایین دست ها نگاه کنیم. این تا ظاهرم مضمون یه روایتیه که در امور دنیاوی پایین دستاتون نگاه کنید و در امور معنوی
به بالا
دست هاتون نگاه کنید. اما سطح والا و عالی امید، اون امید به لقاء خداونده، اون امیدی که آدم رو دچار یک انقطاع عمیق میکنه، یک بریدگی. مثلا شما تو اوج مشکلات برات مهمه مشکلات دنیا، نه اینکه بی تفاوت میشی، مهمه، ولی حسش نمی کنی بلکه ازش لذت میبری. اون مصائب و مشکلات دنیا رو ازش لذت میبری چون اون نردبامیست برای ملاقات خدا. اصلا قرآن میگه قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله. اگه کسی دنبال لقاء خدا نباشه، این ضرر کرده، خودشو سوزونده، این ناامید واقعیه، این شکست خورده واقعیه، این ورشکست واقعیه. یا جای دیگه میگه ان الذين لا يرجون لقاءنا، اگه کسی امید به لقاء ما نداشته باشه، ورزو بالحیات الدنیا، و به حیات دنیا اکتفا کنه، و الذين هم عن آیاتنا غافلون، این معلوم اصلا ما رو هم نشناخته. ببینید، یکی از تکنیک های طاغوت همیشه این بوده که ما تو آیه الکرسی هم میخونیم، اصلا جای نور و ظلمات رو عوض کنه، یعنی ما نفهمیم کجاییم. طاغوت شامل چیه؟ نفس. طاغوت شامل چیه؟ شیطان. طاغوت شامل چیه؟ آمریکا، تهاجم فرهنگی، رسانه های بیگانه، جلوه های دنیا. اینها بیان مانع بشن از این که ما به لقاء خدا فکر کنیم. آقای حسینی، واقعا اون زندگی که هدف تشکیلش لقاء خدا باشه چقدر آرامش و استقامت و تعالی داره؟ واقعا. ما سه روز داریم صحبت میکنیم، فردای روز ازدواج امیرالمومنین و امام حسن و حضرت زهرا سلام الله علیها، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اومدن پیش امیرالمومنین علیه السلام، فرمودن که همسرت رو چگونه یافتید؟ ببینید هدف بندی رو نگاه کنید چقدر قشنگه. نعم الان علا طاعت الله، بهترین کمک در اطاعت خدا. بعد نگاه میکنیم یعنی عبادت هم کافی نیست برای ملاقات خدا، حتی یه سطح بالاتر، توبه هم کافی نیست، یه سطح بالاتری میخواد. اتفاقا اون سطح بالاتری جلوه خانوادگی هم داره.
چطور؟
چند تا نمونه بگم.
بفهمید.
مثلا اوجش صحرای کربلاست، همه چیز برای لقاء خدا. بعد نگاه میکنی چه زندگی ها رو زیر رو میکنه و کاملا هم خانوادگی هستش. بعد میاد رقم میزنه پیاده روی 40 رو. چقدر ببینید، یه شما فکرشو میکنید توی مدرنیته، توی تکنولوژی محض، توی دنیاگرایی محض یا آقای پیدا بشه تمام زندگیشو رها کنه بره برای دفاع از حرم حضرت زینب، بشه مدافع حرم، بعد اون آقا شهید بشه، تمام عالمو جمع کنه، بعد دختر اون آقا بیاد چی؟ حماسی بخونه، نه عشق. این میشه خانواده متعالی، خانواده که هدفش لقاء خداوند متعاله. حالا چند تا از این خانواده ها ما داریم؟ یکیش همین برنامه که دیروز قسمتی که از یه همسر شهید ما دیدیم.
بله.
هدف یه همسر شهید ملاقات خداست. چون هدف ملاقات خداست، اگر 100 سال دیگه این آقا تو بستر بیماری باشه، تو بستر جراحت های جنگ باشه، این همسر با افتخار کامل خدمت رسانی میکنه. بیایم بریم سراغ زندگی های امروزی. یک خال اضافه، یک تبخال، یک لکه رسولت همسرش میفته، میره درخواست طلاق میده، کجا وای میسه زندگی کنه؟ یه ورشکستگی کوچیک تو زندگی شوهرش اتفاق میفته. من وقتی با تو ازدواج کردم که تو ثروتمند بودی، الان تو شوهر من نیستی. این کجا اون کجا؟ این دو تا سطح با هم مقایسه کنین؟
اصلا قابل مقایسه نیست. من بله درست فهمید، خیلی متشکرم.
بریم به یه سطح متعالی به نام هدف زندگی خانوادگیمونو بذاریم ملاقات خدا.
بسیار.
و اون تی نمیشود مگر افتادن تو عشق به اهل بیت و نگاه درست به قیام کربلا که خانوادگی برای لقاء الله.
خب انشاءالله از این موضوع برامون بیشتر بگید. جناب آقای کاظمی، یه مردمو دعوت کردید که بگید، که بگن یا پیامک بزنن که
این که مشکلی،
این که مشکلی نیست، مشکل اینه. چند تا پیامک به دستمون رسید، اون رو براتون بخونم.
بخونیم. باش.
آقای علی اصغر حسینی از مشهد نوشته که اینا که مشکل نیست، من به مدت 8 سال در بدترین شرایط مالی در بستر افتادم، اما ناامید نشدم چون خدا رو داشتم و همسر مهربانم رو. 0915-6379 نوشته که اینا که چیزی نیست، یکی از آشناهامون از شوهرش که معتاد بود طلاق گرفته و با دخترش تنها زندگی میکنن. خانومه به سختی درآمدی به دست میاره، اون هم با بافت شال و کلاه، ولی اصلا ناامید نمیشه و نماز اول وقتش ترک نمیشه. 0902-44-31 نوشته اینا که چیزی نیست، من الان 20 سال دچار بیماری صعب العلاجم. مشکلات زیادی داشتم، اما از وقتی که به جدم پیامبر و مادرم حضرت زهرا اونها رو سپردم، سختی ها برام خیلی آسون شده. واقعا درس داره توی این آدی، درسته؟
من ممنونم، شما کاظمی رو مدیون خودتون کردید که با این که مشکل نیست پیاماتون رو ارسال کردید. خیلی ممنونم، به خصوص مواردی که از مشکلات میگن، در اوج مشکلاتی که بقیه باورش هم نمیشه، باورشون نمیشه یه همچین مشکلاتی وجود داشته باشه، اینها هنوز امیدوارن. این به شنوندگان ما به شدت امید میده. این از حرفای استاد کاظمی و شیخ کاظمی و مشاور خیلی اثرش
میشه. شما رو خیلی دوست دارم، خدا رو شکر. خب جناب آقای کاظمی عزیز، یه بخشی داریم ما به عنوان امنیت در خانواده. جناب سرهنگ موالی توصیه های مهمی رو تو این بخش برای ما گفتن، اونو با دقت گوش میدیم.
انشاءالله.
اگه کسی مراجعه کرد با لباس شخصی یا حتی حکمم داشت که بهش مشکوک شد، حتما به 110 باید تماس میگیره.
ارائه کارت خودتون به شخص حالا مجرم و رمزی هم که خود شما در اختیار فروشنده قرار خواهید داد.
آموزش دیده هستن، تجهیزات نظامی دارن.
امنیت در خانواده.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز. خب همجور که مستظر هستید، استفاده بیش از حد از بازی‌های رایانه‌ای آسیب‌های متعدد روانی، جسمانی و اجتماعی به همراه داره. والدین باید نسبت به این موضوع حساسیت بیشتری داشته باشند. هیجان افراطی، کم توجهی به اطرافیان، پرخاشگری، تیک‌های عصبی، بدخلقی و بهانه‌گیری، بی‌نظمی و خودمحوری، کندی ذهن، افت تحصیلی، کندی رشد جسمانی، ضعف توان بینایی، آسیب‌های مفصلی و گوارشی، کاهش روابط خانوادگی، خصوص از خود بیگانگی، رواج خشونت و انزوا طلبی از تبعات بازی‌های رایانه‌ای هستش. والدین محترم بایستی در مورد بازی‌های رایانه‌ای فرزندشان تحقیق بیشتری بکنن، در ساعات معینی اجازه انجام بازی‌های رایانه‌ای سالم رو به اونها بدن و سعی کنن زمان بیشتری رو برای آموزش و صحبت کنار فرزندان خود بگذرونن و گاهی در انجام بازی‌های رایانه‌ای با فرزند خودشون همراه بشن و در مورد معایب و محاسن بازی‌ها با اونها بحث و تبادل نظر کنن.
صدا همیشه هر جا که باشی میتونه هم دل و هم راهت باشه.
این برنامه سلام زندگی است که میشنوی.
بین دلهای غریب آدم ها
میتونه عطر رفاقت بپاشه، میتونه عطر رفاقت بپاشه.
صبحتون بخیر، سلام زندگی و امید و امیدواری در زندگی، در امور دنیوی، امور معنوی و امید به لقاء الله. خب جناب آقای کاظمی، در خدمت شما هستیم و جنبندیتون رو از موضوعاتی که توی این برنامه بهش پرداختید میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر بخوام توی یه جمله همه حرفامو جنبندی کنم، بعدم یه تشکر جدی از خداوند متعال بکنم، اینه که اگر امروز به این نتیجه رسیدیم، اگر امیدهای ما، آرزوهای ما و هدف گذاریهای ما در زندگی خانوادگیمون سطحش عوض بشه، اون امیدها و آرزوهای پایین ترین سطح حل میشه، اگه حل نشه تحملش آسون میشه. این یک فایده. فایده دوم اینه که ما سطح زندگیمون اوج میگیره و اون تو اون سطح زندگی اوج گرفته، این دنیا میشه خود بهشت ما. یا ایت حال نفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیت، ربک راضیت هم مرضی. یعنی ما چه اتفاقی برام میفته؟ به نفس مطمئنه دست پیدا میکنی، اون آرامشه ما رو تو روضه رضوان الهی میبره. این اون چیزیه که ما باید بهش برسیم.
پس بعضی که میگم من توی زندگیم اصلا امید ندارم، اصلا امید دروغه، باید به سطح‌های بالاتر نگاه کنم.
من قول به تو میدم این جملات که ما شنیدیم مال کساییه که یا این برای سه جلسه برنامه ما رو نشنیدن یا مال اون جلسه اوله. چرا؟ چون وقتی یه آدمی زنگ میزنه، اسمس میده، که پیامک میده که او اینا که مشکل نیست، تو سخته، تو اون شرایط من امیدوارم.
جناب کاظمی یه تلفن داریم که الان باید بشنویم.
الان بشنویم.
از طرف من از این آقای که الان تشریف داره اونجا داره صحبت میکنه، کارشناس، یعنی تشکر کنید، یعنی خدا ایشالله تو زندگیش آرامش بده، همیشه تو زندگیش آرامش داشته باشه ایشالله. همینو خواستم بگم و بس.
دیده گفتم مردم شما رو دوست دارن.
سلامت باشید. لطف مردیگه. حالا این میدونی چیه؟ وجدانن اهل بیت ما معدنچی های خوبی هستن. یعنی روایت ها توی مردم، توی انسان معادن فضه و طلا هست، نقره و طلا هست. اهل بیت اینا رو استخراج میکنن. نه من آیه قرآن میخونم، روایت میخونم، انگار امام معصوم اومده داره اون طلاه رو استخراج. این آقا رو دیدی؟ این آقا تأثیر یکی از روایتایی که من خوندم روش بود که اون طلای وجود خودش اومد لوت شد، اومد بالا.
دقیقا داره خدا رو شکر میکنه، داره احمد رو شکر میکنه.
من آخرین جمله رو بگم چون میدونم وقتم خیلی خمه. خدایا از تو تشکر میکنم که به من مشکل میدی که یاد تو بیافتم. خدایا تشکر میکنم سیستم عصبی رو در وجود من قرار دادی تا من درد رو حس کنم، و الا وقتی دستم به مایتابه میچسبید میمون تا ذوب میشد و درد رو نمیفهمیدم. دندونم که درد میکرد نمیفهمیدم که فاسد شد. دندونم اگه درد نمیکرد نمیفهمیدم که فاسد شد. خدایا ممنونتم که بلا رو بهم دادی تا یاد تو بیفتم، تا خودمو اصلاح کنم، تا ایمانمو قوی کنم، تا مسیر زندگیمو عوض کنم. خدایا به خاطر تمام مشکلاتی که به سرم میاری، تا امید رو بهم بهتر بفهمونی، ازت تشکر.
خدا شکر، خدا شکر. جناب آقای کاظمی خیلی متشکرم، واقعا لذت بخش بود این سه روزی که در خدمت شما بودیم.
سلامت.
و امیدوارم که هم خدا به شما آرامش بده و هم ان شاء الله سبب خیر بشید که ان شاء الله بقیه هم از این آرامش شما بهره مند بشن.
من طلب حلالیت بکنم از شنوندگان عزیز، از دوستان اینجا هی میگن وقت تمومه، بعضی موقع من طول میدم، حلال کنید. خدا نگهدار. به امید ان شاء الله دیدار صوتی دفعه بعد.
زنده باشید. ما شما رو به خدا میسپاریم. اما سلام زندگی همچنان ادامه داره.
در پی مشکلات پدید آمده از بارندگی های شدید در سیستان و بلوچستان و برخی نقاط جنوب شرقی کشور، رهبر معظم انقلاب در پیامی دستگاه های دولتی و مجموعه های مردمی را به یاری هرچه بیشتر مردم عزیز آن مناطق فراخوانده.
هم دلی هم زبانی دوستی و مهر نشانی. هم دلی هم زبانی
همراه و همدل با مردم عزیز سیستان و بلوچستان.
من ببم تا ببه سنکلام پروشین گمانی همدلی
با هر توان مالی به یاری هموطنانمان میشه
ما یک هواری کل ظلمانی سرا پروشین سر ندر به باتیں پاڈی ہمیں گل پوشین همدلی
با گرفتن کد دستوری ستاره 112 ستاره 54 مربع همراه و همدل میشوین برای کمک به سیل زدگان عزیز هموطن.
همزبانی همدلی همزبانی دوستی و مهر نشانی همدلی
کد دستوری ستاره 112 ستاره 54 مربع سامانه دریافت کمک های جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران.
ایران جاودانم سرفراز و قهرمانی سرفراز و قهرمانی
به یاری مردم سیستان و بلوچستان میشتابیم.
خیلی متشکرم، انشالله که هممون دست به دست هم بدیم تا سیستان و بلوچستان از این وضعیتش رها بشه. بخش پرونده فرهنگی رو به اتفاق بشنویم.
پرونده فرهنگی.
سلام، شما چند سالتونه؟ چقدر از دوران کودکی و نوجوانی فاصله گرفتین؟ اصلا چقدر توی اون حال و هوا هستید؟ هر چقدر هم که از اون سالها فاصله گرفته باشین، قطعا خاطرات خوش و بازی‌ها و تفریح‌های اون دوره رو فراموش نکردین و البته فیلم‌ها و سریال‌های اون دوره رو هم حتما در خاطر داریم.
شهر موش ها، دوز عروسک ها،
آرزوهای کوچک. خیلی فیلم خوبی بود. الانم که الانه باز حس اون فیلم رو دارم. داستانایی که توی اون جریان بود، تلاشی که اون بچه ها میکردن که برسن به هدفشون.
گلنار و علامنجیجوم خیلی برام خاطر انگیز بود. بارها میدیدم.
فیلم پاتال هستش، خیلی جذاب و اون موقع پخش میشده.
دو تا فیلم بود که من خیلی دوست داشتم، دوز عروسک ها و کاکولی. اون زمان برام خیلی جذابیت داشت. الانم بعد چند سال که نشون میده من واقعا لذت میبرم.
چقدر تو مدرسه مثلا دوباره با بچه ها تمرین میکردیم، یادمون مثلا یادش میکردیم، برای هم تعریف میکردیم. خیلی خاطر ساز بود. هنوزم که هنوزه مثلا بعد چند سال هم میشینیم میبینیم بازم اون روزا واسمون تازه میشه.
احتمالا شما هم با بسیاری از کارشناسان هم نظر باشید که فیلم ها و سریال هایی که در حوزه کودک و نوجوان در دهه 60 و ابتدای دهه 70 ساخته می شدن الان کمتر به چشم میان، چه از لحاظ تعداد چه از نظر مفاهیم اخلاقی. آقای ایلبیگی از مدیران ارشد سازمان سینمایی:
سینمای کودک و نوجوان ما البته به مانند دهه 60 و اوایل دهه 70 نیست. ما یک اوجی رو داشتیم در دهه 60 و دهه 70، ولی خب کم کم این اوج فروکش کرد و سالیانی بود که واقعا مشکل در سینمای کودک وجود داشت و همچنان هم البته با یه دورخیزی امیدوار هستیم که به سمت اوجگیری بریم با حمایتایی که داره صورت میگیره و نامه‌هایی که سازمان سینمایی برای سینمای کودک و نوجوان داره.
چرا از اون دوران طلایی فیلمسازی برای کودکان فاصله گرفتیم؟ آقای غلامرضا رمضانی از فیلمسازان مطرح این رده سنی این فاصله گرفتن رو برای شناخت علاقمندی‌های کودک و بروز شدن سازندگان فیلم کودک لازم میدونه.
به نظر میرسه یه دوره ای رو باید اسمشو بگذاریم دوره رکود، بیشتر از این منظر که ما از یک سینمایی عبور میکردیم به یک جنس سینمایی دیگه نزدیک میشد. باورمون میشد که سینما با مخاطب واقعیش باید چه برخوردی داشته باشه یا فیلم کودک و نوجوان باید چه شاخصه هایی داشته باشه. این پروسه‌ای که عبور کرد لازمه این سینما بود. من فکر میکنم این سیر در صورتی محقق خواهد شد و به شکل بهتری پیش خواهد رفت که یه جهاد عمومی از متولیانی که دلسوز دنیای نوجوانان و کودکان هستند داشته باشه.
برخی فیلم‌های بدون پشتوانه کارهای روانشناسی کودک یا عدم نگاه به مخاطب واقعی یا تکیه بیش از حد به حمایت‌های دولتی باعث شده که بسیاری از تهیه کنندگان از ورود به این عرصه واهمه داشته باشند. آقای جلیل اکبری صحت، منتقد و کارشناس سینما.
سینمای کودک و نوجوان با هر تعریف سنی که ما بخوایم داشته باشیم یک مورد نیازه، دو اتفاقا محصول استراتژیکه. یعنی اگر بگیم سینمای کودک و نوجوان چه اهمیتی داره، بگیم همون اهمیتی گندم برای کشور داره، همون اهمیتی که آب برای کشور داره. شما نسل رو نمیتونید در دست بارید به دست محصولات غیر وطنی. اگر ما سینمای کودک نداشته باشیم چه اتفاقی میفته؟ من به شما میگم فاجعه اتفاق میفته، چون زیست بوم فرهنگی ایران دچار آسیبی میشه و آفتی میشه که حتما در چند نسل آینده امکان اصلاحش وجود نداره. اون کسانی که باید اجرا بکنن دقیقاً کسانی هستن که در حوزه کار سینما ما بهشون میگیم کارگردان، تهیه کننده و یا مجموع عواملی که سینما رو شکل میدن.
امکان نداره صحبت از سینمای کودک و نوجوان بشه و به یاد کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیفتیم، مخصوصاً با اون سابقه طلایی در ساخت فیلم کودک. آقای محمد رضا کریمی صارمی، مدیر کل امور سینمایی و تئاتر کودکان، با نگاه مثبت به اتفاقات سالهای اخیر نگاه میکنه.
خب فیلم بچه آسمان خب فیلم بسیار خوبی بود تو کانون، بعد از اونم خب هامون دریا، بچه های نفت، ضربه فنی آقای غلامرضای رمضانی، دوچی که امسال آقای مشهدی عباس ساختن، هممون دغدغه ها رو میشناسیم، نقاط ضعف و قوت رو، ولی متاسفانه خب شرایط فراهم نبوده. ولی من بتونم به جرئت بتونم بگم امسال سال شکوفایی سینمای کودک ایران هستش، برای اینکه ما امسال 10 فیلم بسیار خوب توی جشنواره اصفهان داشتیم. اگر ما یه دونه فیلم اکران کنیم تا برج شیشه سال آینده ما اکرانمون تعطیل نخواهد شد. این به همت وزارت ارشاد بوده و کانون و چند بخش خصوصی دیگه.
به هر حال فارغ از امکانات فنی و مالی، استعدادهای فردی و گروهی، مشاوره‌های لازم با روانشناسان و جامعه شناسان خبره که باعث موفقیت یا شکست فیلم‌ها میشه، نمیشه از اثر بی‌بدیل هنر بر ساختن روح و روان کودک و نوجوان ایرانی به راحتی عبور کرد.
فیلم تولید کنید. ما امروز ظرفیت ساخت فیلممون به حمدالله بالاست. یه فیلمی رو من دیدم حقا و انصافا از لحاظ اسلوب و خوشساختی و سبک کار شبیه فیلمای خوب هالیوود. این خب مهمه که ما الان این ظرفیت رو داریم در کشور، میتوانه پیام رسانی کنه، میتوانه حرفای درست رو منتقل بکنه. فیلم هم چیزی جذابی، سینما خیلی عنصر جذابی، رسانه فوق العاده ای، یعنی هیچ چیزی مثل سینما واقعا الان نیست از لحاظ اثرگذاری. خب رو این زمینه کار بکنیم، کارهای ابتکاری بکنیم.
اگه شما هم درباره ساخت فیلم ها و سریال های ویژه کودکان و نوجوانان نظری دارید، با درج عبارت پرونده فرهنگی اون رو به شماره 30553 پیامک کنید.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا.
سلام زندگی، زمانی برای صمیمیت.
واژه‌های یکی یکی جون می‌گیرند از دل جعبه رؤیا و صدا، از دل جعبه رؤیا و صدا.
صبحتون بخیر باشه شنونده های عزیز و ارجمند. سه روز از امید گفتیم، امید در آرامش، امید در استحکام خانواده و امید در تعالی روح و معنویت. انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. امید ما هم که به توکل به خدا و توسل به اهل بیت علیهم السلام از همتون التماس دعا داریم و شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. یا علی، التماس دعا.
قلب عالمی می‌تپد به نامتان، حجت خدا بر همه خلق جهانی آلتان. سوره های اسمتی تو روح قرآن، سرور دو عالمی دو نور ایمان، آل احمدی دو اهل بیت باران، عشقتان را از ازل به سینه دارم، سرز خاک اهل بیت بر ندارم. بيت الرسول ينصرون البرايا، وسيلة للوصول يكشفون الرزايا، آل بيت الرسول ينصرون البرايا، وسيلة للوصول يكشفون الرزايا، ينقذوني من ذنوبي وعنائي.
صفائي انقذوني من ذنوبي وعنائي.
صبحتون بخیر باشه و خدا رو شکر که یک بار دیگه به زندگی سلام کردیم و روز را آغاز کردیم و تا به این لحظه که 10:54 دقیقه هست روز را ادامه دادیم. آرزو میکنیم دعای خیرمون بدرقه رای همه شما شنوندگان عزیز هست. بهترین ها رو برای شما میخوایم. انشالله که پنجشنبه خوبی در پیش روتون باشه، پایان هفته با اتفاقهای خوب، خبرهای خوش و تنی سالم و موفقیت در همه مراحل زندگی انشالله. خدا قوت میگیم به همکارانمون در برنامه زنده سلام زندگی و از شما دوستان شنونده میخواییم که در ادامه یه بخش اول برنامه رادیو معارف همراه ما باشید تا ساعت 14 هم در کنارتون هستیم. برگزیده از بیانات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در کلام امام تقدیم
است. کلام تو ای که از کلام تو می‌وزد نسیم عشق، می‌وزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان شد از شمیم عشق، پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
و اما نقش زنها در جامعه اون قدری که من یادم است و اون قدری که تاریخ به ما گفته است، در چند نهضت که در ایران واقع شد، نهضت تنباکو، نهضت مشروطه، قضیه 15 خرداد، نقش زنها بالاتر از مردا اگر نبود کمتر نبود. اونها در میدانها حاضر شدند و به واسطه حضور اونها در میدانها، مردها اگر قوتشون کم بود زیاد شد و اگر قوی بودند دو چندان شد. و اون چی که خود شما شاهد بودید در این نهضت اسلامی و انقلاب اسلامی حاضر است، در این انقلاب اسلامی نقش شما بانوان از نقش مردها بالاتر بود. یعنی شما هم خودتون فعالیت میکردید و هم مردها را به فعالیت میکشندید. بنابراین افتخاری که شما ایجاد کردید قابل تقدیر فراوان است و شما باید در همه صحنه ها و میدان ها اونقدری که اسلام اجازه داده وارد باشید، مثل انتخابات که امروز عملی است که باید انجام بگیرد و صحبت روز است در ایران، خانم ها همونطوری که مردها فعالیت می کنند برای انتخابات، خانم ها هم باید فعالیت بکنند. برای اینکه فرق ما بین شما و دیگران در سرنوشتتون نیست، سرنوشت ایران سرنوشت همه است. یعنی اونقدری که اسلام خدمت به شما کرد، به مردها اونقدر خدمت نکرد. اسلام شما را حفظ کرد و شما متقابلا اسلام را حفظ بکنید. حفظ اسلام به این است که این انتخابات که میخواد مجلس دوم را متحقق کند، بدانید که انتخابات از اموری است که در سرنوشت شما و در سرنوشت ما نقش مهم دارد و بالاترین نقش است و این انتخابات است که
همه امور کشور را چه در داخل و چه در خارج باید بگذراند.
مثل باران پر از کرامت بود، شیبه اش تازگی تراوت بود.